بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 173 سطر 13 هم الخامسه و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. آیه 101 سوره نساء و درباره قصر نماز در حین مسافرت. این آیه را ابتدا تفسیر می کنند و بعد می فرمایند که آیه مجمل است و با اخبار و اجماع بیان می شود. بعد اشاره می کنند به آیه 229 سوره بقره که در مورد خوفه. بحث کوتاهی در مورد خوف دارن، بعد دوباره برمیگردن به بحث در سفر. پس ابتدا آیه مربوط به سفر مطرح میشه، بعد آیه مربوط به خوف مطرح میشه، دو مرتبه رجوع میشه بعد به آیه مربوط به سفر و تا آخر بحث دیگه بحث در بایره سفره، دیگه بحث خوف مطرح نمیشه، آیه بعدی رو مطرح میکنن بحث خوف. البته اواخر همین بحث در این آیه پنجم هم دو مرتبه بحث خوب مطرح میشه، من تا خیلی کوتاه. این آیه میفرماد وقتی مسافرت کردید عیبی ندارد که نمازتون قصر بخونید. این آیه همون فکر ملاحظه میکنید از دو جهت مجمله. یکی این که بیان نمیکنه کدوم نماز رو قصر بخونید، همه نمازها رو یا فقط نمازهای چهار رکعتی رو. تازه معلومم نمیشه که نماز واجبه یا مستحبه یا عامه. این اولا که افراد صلات رو توضیح نداده و بیان نکرده که مراد کدوم فرده، فرد مستحب است یا واجب، حالا واجبم که از چهار رکعتی یا سه رکعتی یا دو رکعتی نماز قصر خونده میشه، توضیح داده نشده. ثانیاً کیفیت قصر بیان نشده که چقدر کم کنیم، دو رکعت کم کنیم، یه رکعت کم کنیم، هیچ توضیح داده نشده. پس اولاً موارد قصر بیان نشده که چه نوع نمازی است، چه فرد نمازی است. ثانیاً کیفیت قصر بیان نشده که چه مقدار باید قصر بشه. در آیه هیچی از این دوتا بیان نشده، اما روایات تبیین کردن، گفتن نمازهای سرکتی درکتی قصر نمیشن، نمازهای نافله حذف میشن ولی قصر نمیشن. میگن این که حذف با قصر یکی بگیریم و کیفیت قصر هم بیان کردن که درکت کم میشه، اون در نمازهای سرکتی درکت کم میشه، اونم رکت اول دوم نیست، رکت سوم چهارم. این بحثیست که ایشون مقدمتاً در این آیه دارن، بعد به بحث در خوف میپردازن. بحث در خوف که تموم شد دو مرتبه بحث سفر رو پیش میدارن و ادامه میدن. اینشالله وقتی رسیدیم از کنند. صفحه 173 هستیم، سطح 13 هم و ازا ضربتون فل ارز، ضرب فل ارز رو معنا کردن به معنی سفر. پس ازا ضربتون فل ارز یعنی ازا سفرتون. خود ایشون هم ازا ضربتون فل ارز نه ازا سفرتون میگه، نه ازا سفرتون فل ارز، بلکه ازا سفرتون. دیگه فل ارز رو دوباره نمیگیم، وقتی ضرب رو میگیم فل ارز رو میگیم، وقتی سفر رو میگیم لازم نیست فل ارز رو میگیم، چون سفر سماوی که قبلا مطرح نبوده، سفر همه ارزی بود، یه چیز فقط نداشته، حالا سفر سماوی درست شده. بله دیگه سفر اطلاق داره، درست سفر فل ارز گفته شده. ما اینو بعدا خواهیم گفت که خیلی از قیود مفهوم ندارند. چرا؟ چون در زمانی که آیه نازل می شده این قید مطرح بوده، چون قید مطرح بوده این مفهوم نداره. خب در زمانی که آیه نازل می شده سفر فل ارز بوده، سفر فل سموم نداشته، لذا مفهوم نداره که اگر در سموم سفر کردید قصر نکنه. چرا در سفر هم سفر کردید قصرش کنه؟ فرقی نمی کنه، سفر مهمه نه سفر فل ارز. فل ارز که گفته شده به خاطر این بوده که در اون زمان فی الارض مطرح میشه. اینو خواهیم گفت انشاءالله که قیودی که در زمان نزول آیه مطرح بودن اگر در آیه ذکر بشه این قیود مفهوم نداره.
معنی
این که اطلاق معنا کردن معناش اینه، نه این که مرحوم اردبیلی اطلاق معنا کرده چون پیشبینی میکرده یه زمانی سفر فسما هم خواهد بود، اینطور نبوده که. این ضربتون فلعرض رو به معنای سفر در لغت دیده، سافرتون معنا کرده. اگر قید فلعرض رو بعد از سافرتون نیورده، نه به خاطر تعمیمه، چون مثلا فکرش به تعمیم نمیرسیده، کسی فکر نمیکرده یه زمانی کسی سفر سماوی داشته باشه. بله جوهری فکرش به ذهنش رسید، به اقدام هم کرد و به نتیجه نرسید، چند تا بال به بدنش بست و شروع کرد به پرواز از پشت نقطه زمین مرد. این ذهن فکر اول به ذهنشون رسید، مثلا نتونست عملش کنه، بعدها دیگه ادامه پیدا کرد و بالاخره عملی شد. البته گفتن دیوونه شده، ولی دیوونه نشده بود، عاقل بود، درست هم فهمیده بود، منطقه نتونست عملی کنه. بال پرنده رو به بدنش بست، شروع کرد پرواز کردن، نشد. خواجه از علمود فرار نکرد، خواجه از علمود دو بار اقدام کرد. یک بار زمانی محتشم بود که نامه نوشت به خلیفه عباسی، نامه رو نامه رسان به خود محتشم برگرد، محتشم رئیس علمود که از اون بعد دیگه برای خواجه سخت گرفت. یه بار دیگه وقتی هولاکو به ایران حمله کرد، این خواجه سفیر صلح بود، به دستور خود اون علموتی ها آمد به هولاکو گفتش که مثلا دستور مثلا سفیر صلح بود، ولی در واقع راه نفوذ رو به هولاکو یاد داد. این دوبار یه بار اقدام کرد که نشد، بار دوم بیرون آمد، اما به صورت سفر هوایی نشدن بیرون آمده باشه، از اصلا بیرون نیمد، نتونست بیرون بیاد تا وقت هولاکو آمد. بعد داره فلیس علیکم جناحون ان تقصروا من الصلاة، یعنی بر شما باکی نیست، عیبی ندارد که قصر بخونید نمازتون رو، عیب ندارد. بعدا در بارش بحث میکنیم، به معنی جواز یا هم از جواز وجوبه. روایت ذکر میکنیم که وجوب مراده، اما حالا با قطع نظر از روایتون بحث میکنیم ببینیم مراد از لا جناح وجوبه، جوازه یا اهم از جوازه بشه. تأیید میکنیم که اهمه، انشالله این بحثش میاد. مرحوم اردبیلی میفرماد ای ازا سافرتم، که این ازا سافرتم رو به جایی ازا زرتم فلعز بروشته، فلا جناح علیکم ان تقصروا الصلاة رباعیت الفریضه. این اضافه رو از روایات و اجماع به دست آورده، بعد در آیه این اضافه وجود نداره، فلا جناح علیکم تقصیر صلات آمده، اما صلات رباعی باشد، حتما صلات واجب باشد، این دیگه توی آیه نیامده، ایشون با استفاده از روایات آورده. با این اضافه ایشون فردی رو و موردی رو که قرار دست خونده بشه تعیین کرده، اما کیفیت دست فرموده به حسب رکعتی آخره ها، درکت رو حس کن، اونم درکت آخر حس کن، نه درکت اول. این کیفیت رو بیان کرده، پس هر دو اجمال رو از آیه برداشته، هم اجمال به لحاظ افراد و موارد رسل رو، هم اجمال به لحاظ کیفیت رسل رو، هر دو رو برداشته. منطقه توجه میکنید که از روایات استفاده کرده و رفع اجمال کرده، و الا آیه اجمال داره. در ابتدا فرمود صلات رباعیه فریضه، بعد اضافه میکنه و یمکن و نافلت حائزن، ممکنه نافله این فریضه رو هم قصر کنه، یعنی اون فریضه‌ای که قصر میشه بعد نافلش هم حذف شود. این یمکن نافلته ها رو دو جور معنا میکنه. یکی معنایی که یه مقداری معونه میخواد و اون اینه که و یمکن و نافلته های زن رو عطف کنیم بر تقصر و صلاة در روایت الفریضه، یعنی نماز فریضه رو قصر کن و یمکن که نافله این فریضه رو هم قصر کن. این معونه میخواد، معونش اینه که قصر معنی حذف باید باشه، چون نافله که قصر نمیشه، نافله حذف میشه، پس قصر رو در اینجا باید معنی حذف بگیر. این یه معنی است که اصلا معونه میخواد. معنی دوم که خیلی راحته، معونه هم نمیخواد، شاید هم بتونیم بگیم مثلا متعین همین معنی دومه، اینه که بگیم که نافلات رو عطف بگیریم بر رکعت آخرها، به حذف رکعت آخرها و یمکن به حذف نافلات های زن. این دیگه خیلی راحت میشه که عطفش نگیریم بر اون تقصیر رو که بعد ناشار بشیم تقصیر رو به معنی تحذیب رو قرار بدیم، بلکه عطفش بگیریم بر این رکعت آخرها. قصر صلات رباعی فریضه دوتاست، یکی این که دو رکعت آخر خودشو حذف کن، یکی هم که نافلشو حذف کن. این اصطلاحا قصر این فریضه رباعی گفته میشه که قصر فریضه رباعی کیفیتش دو تاست، یکی حذف دو رکعت آخر خود این فریضه، یکی هم حذف نوافلش، که این معنی دوم به نظر میشه بهتره. معنی اولم درسته، این معنی دوم بهتره. ممکن چون احتمال داره که این یه مطلب اضافه ای باشه، حذف نافله اصلا حکم جدایی باشه، از قصر صلات فریضه بیرون نیاد، که گفته یمکن یعنی ممکن است شما از قصر صلات فریضه حذف نافله را استفاده کنید، ولی ممکن هم است که حذف نافله اصلا یک حکم مستقلی باشه که از قصر فریضه استفاده نشود. کلمه یمکنه برای این آورده، چون دو جور ممکنه شما به حذف نافله فتوا بدید، یکی از قصر فریضه استفاده کنید که الان ما داریم همین استفاده میکنیم، یکی این که مستقل قرار بدید. ما میگیم یمکن یعنی یمکن که از قصر فریضه استفاده شود، نه یمکن از حذف، حذف که حتمیه، اما استفاده کردن این حذف از قصر یمکن. ول آیه مجملتون، همونطور که بیان کردیم از دو جهت مجمل است، بیانها بالاخبار و الاسماء، بیانها مبتدا است، بالاخبار و الاسماء خبرش، آیه مجمل است، بیانش یا از طریق اخبار یا از طریق الاسماء، از هر دو طریق اخبار و الاسماء با هم یا رو اشتباه گفتن. بعضی مثلا
روایات رو به دو دسته تقسیم می‌کنه، یا روایت مفصل است یا روایت غیر مفصل، ولی روایات مفصله یا آیات رو با عنوان قرائن منفصله میگیرن. این وقتی قرائن منفصله بشه در واقع جدایی از خود آیه نمیدونن، لذا نمیخوام بگم آیه باز اینجا بشه
جدایی از آیه. ببینید شما میفهمید روایاتی که مفصل آیاتن و آیات رو بیان میکنن، اینها به عنوان قرینه های منفصل برای آیه به حساب میان و جدای از آیه قرار داده نمیشن. بنابراین ما توجه به این روایات باید گفت آیه اجمال نداره. این فرمان شماست، این فرمان شما معنیش اینه که اون روایات در حکم قرائن منفصلن، نه قرینن که جزء آیه باشن، جزء آیه که نیستن، در حکم قرینن، در حکم جزء آیه. خب در حکم جزء آیه پس خدا آیه مجمله، این اجزایی که این اشیایی که در حکم جزء اند میان تفسیر میدن، پس منافات نداره که بگیم آیه ذاتش مجمله، منطقه به وسیله قرینه اونم به قول شما منفصل داره بیان میشه.
یعنی الان شما قاعده دارید که قرائن ما شما قرائن رو تقسیم میکنید به متصل و منفصل، فقط در حکم فقط قرائنی که متصل باشه آیه اجمال نداره، اگر منفصل باشه آیه اجمال داره.
ظاهرش اینه، آیه اگه خود آیه رو بخواد ملاحظه کنید، بله آیه رو اگه بخواد با اون قرائن منفصل ملاحظه کنید اجمال نداره، بله اگه خود آیه رو ملاحظه کنید خود آیه مجمل داره، اجمال داره، خود آیه رو عرض میکنم، نه شما آیه رو با اون قرائن.
مثلا آیه دیگه ای بیاد مثلا این رو به عنوان قرینه منفصل،
بازم این اگر آیه دیگری هم قرینه منفصل بشه برای این آیه، این آیه به ذاتها مجمله، با کمک اون آیه دیگه میشه مثلا
میخوام اینو قرینه جدا میشه، در واقع جزئی از چی نمیشه، جزئی از آیه نمیشه. اگر
ممکنه شما جزء از آیه بگیرید، ولی اون وقتی که جزء از آیه میگیرید دیگه به ذات آیه توجه نکردید. اگر به ذات آیه توجه کنید، ذات یعنی خود، به ذات آیه توجه کنید مجمله، ولی اگر ذات آیه رو به زمینه اون جز که به قول شما قرینه است، مرجع خود مطمئن است. فلسفر و شرطون، این فلسفر رو مقدمتاً ذکر میکنن، چون بعداً میخوان بگن آیا خوف هم شرطه؟ آیا خوف هم شرط قصد صلاته یا نیست؟ الان با استفاده از این آیه 101 سوره نساء که خوندیم بیان میکنیم که سفر شرط قصد صلات هست، اما خوف شرط قصد صلات هست یا نه رو ذکر میکنیم و توضیح میکنیم. پس این فلسفر شرطون هم نتیجه ایست که از مطالب قبل گرفته میشود، هم مقدمه ایست که برای مطالب بعد آورده میشه، یعنی رابطه بین قبل و بعده. فلسفر و شرطون لقصر سلاته بل آیه و اما الخوف فظاهر و کذا تا آخر. دقت میکنید، سفر شرط قصر سلاته، اما خوف از زیل همین آیه 101 سوره نسا که در تفسیرش هستیم برمیاد که دونم شرطه. فالسفر و شرطون لقصد صلاته بل آیه، بل آیه متعلقه به شرطونه، متعلقه به قصر نیست، همونطور که متعلقه به سفر نیست، متعلقه به شرطونه. یعنی این شرط بودن به سبب آیه ثابت میشه. سفر شرط قصر صلات است. به چه دلیل میگی شرطه؟ برای و دلت بر این شرط بودن سفر اخبار ایزن و اجماع ایزن. و اما خوف، که آیا خوف هم شرطه یا این که فقط همون سفر شرطه، خوف دیگه شرط نیست. اما خوف فظاهر و قولهی این خفتم، دو خط بعد انهو ایزن شرطون، فظاهر و قولهی میشه مبتدا، انهو ایزن که دو خط بعد میاد میشه خبر. وقت آیه رو که ذکر میکنه ضمن ذکر آیه، آیه رو تفسیر میکنه، اون یعنی این خفتان تفسیر آیه است، تفسیر کل آیه نیست، تفسیر اون قسمتی است که احتیاج به تفسیر داشته. اینا به صورت جمله مضاف الیه مبتدا میان، همه به صورت مضاف الیه مبتدا میان، بعد که مبتدا و مضاف الیه و مرتبطاش تموم میشه خبر رو که انه ایزن شرط نمیان. فظاهر قول خداوند در همون آیه، فظاهر قوله این خفت من یفتن اکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، ظاهر این قول اینه که خوب هم شرطه. آیه رو توجه کنید، این خفتم ان یفتنکم یه مقدار مشکل این رو توضیح میدند، بقیهش الذین کفروا ان الکافرین کان لکم عدوا مبینا اینا واضحه دیگه توضیح نمیخواد. این خفتم ان یفتنکم رو اینطور معنی میکنه، اگر بترسید که گرفتار فتنه کفار شوید، گرفتار فتنه شوید هم در جانتون هم در دینتون، ممکنه برای شما نقشه بکشن که جانتون رو از بین ببرن، یا نقشه بکشن که دینتون رو از بین ببرن، در چنین حالتی خوف بر شما عارض میشه و میتوانید نمازتون رو قصر بخونید. یعنی این خفتم فتنه کسانی که کافرن، که این فتنه رو درست کنن درباره خودتان یا درباره دینتون. اگر از چنین فتنه ای ترسیدید باز اشکالی ندارد که نمازتون رو قصر بخونید. فظاهر قولهی تعالی این خفتم انهو ایزن شرطون، انهو یعنی ان الخوف، ایزن یعنی که سفر شرطون برای قصر، همونطور که سفر شرط قصر، خوف هم شرط قصر. خب آیه رو توجه کنید، به صورت شرط مطلب رو بیان کرده، این خفتم اگر بترسید قصر کنید. خب مفهومش اینه که اگر نترسیدید نماز رو قصر نکنید. خب در حال جنگیم، فتنه کفار ممکنه بر ما وارد بشه، یه بار ما میترسیم یه بار نه امنیت داریم، میدونیم کاری نمیتونم بکنم، یعنی تعدادشون ضعیفه، یا مثلا تجهیزات ما خیلی مهم و کافیه به طوری که اونها نمیتونن فعالیتی بکنن. خب در حال جنگیم، ولی اونها نمیتونن فتنه ای به ما برسونن. حالت امنه، چون حالت امنه مفهوم آیه میگه قصر نماز لازم نیست، در حالی که در جنگ مطلقا نماز قصر میشه، پس معلومه که خوف دخالت نداره. ظاهر آیه اینه که خوف دخالت داره، شرط آورده، شرط هم مفهوم داره، بعضی مفهوم ها رو حجت نمیدونن، مفهوم شرط و مفهوم هست و اینا رو حجت میدونن. اینجا اکن فاسقون به نبین فتبینو، خب مفهوم شرط دیگه، مفهوم شرط قوی هم هست، مفهوم شرط و مفهوم هست رو اینا رو کافی میدونن. حالا در مفهوم عدد بعضی شک دارن، در مفهوم صفت شک دارن، ولی در مفهوم شرط غالبا قائلن به این که مفهوم حاصله و حجته. اینجا لسان لسان شرطیه، پس مفهوم داره. مفهومش اینه که اگر نترسیدید در حال امنیت بودید و شما قصد واجب نیست. در حالی که عرض کردن فتوا اینطور نیست، فتوا اینه که مطلقا نماز قصد میشه. خب این شرط رو با این مفهومشه چطوری باید توجیه کرد؟ میفرمان که در جای خود ثابت شده که قید یعنی شرط. قید در هر جا به صورتی است، در مانانفی به صورت شرطه. لذا قیده که میگیم تفسیرش میکنی به شرط، به لحاظ مانانفی البته تفسیر میکنی، به لحاظ همه جا قید بنده شرط نیست. قید یعنی شرط گاهی هیچ فایده‌ای ندارد جز مفهومش، یعنی هر چی نگاه میکنیم میبینیم به هیچ جهت آورده نشده جز اینکه مفهومش رو اراده کرده باشه. این چنین قیدی حتما مفهوم داره، چون اگر مفهومش اخذ نشه قید میشه لغو. اما اگر ما تونستیم برای قید فایده دیگری درست کنیم غیر از مفهوم، خب مفهوم رو اخذ نمی کنیم و قیدم لغو نمیشه. مثلا فرض کنیم وقتی آیه نازل می شده و از این چنین بوده که جنگ مشتمل بر خوف تحقق داشته، آیه هم در باره همون جنگ نازل شده، خب قید خوف رو میاره، قید خوف رو میاره تا بفهمونه این جنگ جنگ خوفه. حکمی که توش بیان میشه دیگه اختصاص به خوف نداره. الان در این جنگ این چنین بوده که خوفی حاصل بوده، خداوند میفهمد حالا که دارید میترسید نمازتون رو قصد کنید. معناش این نیست که اون وقتی که نمیترسید قصد نکنید، حالا که دارید میترسید این داره الان حکم این جنگ رو داره بیان میکنه، حالا که دارید میترسید پس نمازتون رو قصد کنید. اینجا قید هم فایده دارد مفهوم را، هم فایده دارد غیر مفهوم را، لذا احتیاج نداریم که حملش کنیم بر مفهوم و مفهومش اخذ کنیم. میتونیم مفهومش اخذ نکنیم، اگر مفهومش اخذ نکردیم لغویتی لازم نمیاد. ما اون وقتی مجبوریم مفهوم شرط رو بگیریم و اخذ کنیم که اگر نگرفتیم شرط لغو میشه و در اینجا شرط لغو نمیشه، لذا ملزم نیستیم که مفهومش اخذ کنیم. یه مورد دیگه هم داریم برای اونجایی که ما ملزم نیستیم مفهوم شرط رو اخذ کنیم و اونجایی که قید یا شرط غالب باشد. در غالب جاها اگه این شرط اتفاق بیفته، آیا این شرط رو ذکر کرده باشه، خب نظر به اغلب داره، نظر به غالب داره و ذکر شرط برای اینی که بفهماند غالبا این چنین است، خب فایده برای شرط حاصله ولو مفهوم رو اخذ نکنیم. در چنین جایی هم اگر مفهوم اخذ نکردیم لغویت لازم نمیاد. پس در بعضی موارد شرط رو میاریم یا قید رو میاریم، میبینیم بر این قید فایده غیر از مفهوم مترتبه، در چنین جایی ملزم نیستیم که مفهوم اخذ کنیم و مفهوم حجت بدونیم. بله در جایی که هیچ فایده‌ای بر این شرط یا بر این قید مترتب نمیشه و جز گرفتن مفهوم، اون وقت ما ناچاریم که مفهوم رو اخذ کنیم به حاجت قرار تا شرط یا این قید لغو نشود. در مانعرفی مرحوم محقق میفهمم که فواید دیگر هم موجوده، زیرا که این آیه وقت نازل شد که جنگ مشتمل بر خوف تحقق داشت، قید هم به لحاظ همین موردی بود که تحقق داشت، یا اینکه اصلا خوف غالبا در جنگ اتفاق میفته، حالا یه وقتی اتفاق نیفته استثناست و نادره، اما خوف غالبا اتفاق میفته. چون خوف غالبا اتفاق میفته، آیه هم این قیده که برای غالب ذکر شده. پس ما در این آیه ملزم نیستیم مفهومش رو اخذ کنیم. بنابراین اینجور میگیم، میگیم که در جنگ نماز قصر میشود، چه خوف باشد چه خوف نباشد، منتها غالبا خوف هست. یا در اون جنگی که حکم نازل شده خوف بود. خب توجه کردیم مفهوم روشون اخذ نکرد، جواب داد. بعد جواب دیگر را زمین رو میکنه، میفرماد مفهوم بر فرضی که حجت باشد و ما از این جوابهای قبلی دست برداریم، مفهوم در وقتی حجت هست که منطق قوی تری باش معارضه نکنه. اگر منطق قوی تری باش معارضه کرد، مفهوم ضعیفه، از بین میره. پس مفهوم لخلیه و تبه اگر حجت باشه، لخلیه و تبه حجتی، اما اگر در مقابلش منطقی معارضه کند، منطق قوی تر، خب حجت، مفهوم دی حجت نیست. و مانند که این چنینه، منطقهای قوی داریم که اونا میگن در جنگ مطلقا قصره، چه خوف باشد چه نباشد. پس خوف رو ما شرط قصر نگرفتیم، جنگ و شرط قصر گرفتیم، نه خوف رو. جنگ شرط قصر، چه خوف باشد چه نباشد. سفر مطلقا قصر، شرط قصر است، اما خوف مطلقا شرط قصر نشد.
اگه
فایده دیگه رو بخصم کنیم، خوش شرطیت
هم میسازه؟
بله، میاریم، نمونه میاریم. خب اونجا بله، فی حضور کم قیده، اما یه جایی داریم که در شرطه. حالا مثالشون میاریم که شرطیست غالبا اتفاق میفته، یا شرطیست که در وقت نزول آیه اتفاق افتاده. هر دو نمونه رو میاریم. من نگفتم از خارج، از رو که خوندم دو تا آیه ایشون ذکر میکنه. در یه جا غالبا این شرط حاصله، در یه جا در وقت نزول حاصل بوده. در هر دو جا میگه مفهوم نمیگه، من تا آیه شما نخونده وقتی رسیدم توضیح بدم.
اینجا خوف هم مطلقا شرط قصد شد، ما غیر از خوف و سفر چیز دیگه میتونیم باشه بشیم، نه اینکه خوف بگیم مثلا
نگید خوف شرط قصده، و الا لازمش اینه که در حال امنیت قصدی نداشته باشه. نگید خوب، بگید جنگ شرط قصر، آن بگید. بله، بالاخره وقتی ما جنگ و شرط قصر گرفتیم، جنگ مشتمل بر خوف هم شرط قصر میشه، بنابراین خوف هم یه جوری شرط قصر میشه. ولی این کافی نیست، ما باید بگیم که جنگ شرط قصره، حالا چه مشتمل بر خوف باشد که بتایی که حتما شرط قصره، چه مشتمل بر خوف نباشد که باز هم شرط قصره.
خوف
میگن
منحصر در
جنگ فقط، در جنگ بر خوف در جنگ مستلزم قصر، خوف های دیگر نگفتن مستلزم قصر.
جنگ هم لازم نیست، مثلا جنگ که مثلا یه نفر میگه که کنه، یه نفر
میگه جنگ ممکنه به صورت های مختلف باشه بر. اما هر این جنگ های امروزه نمیدونم صد میکنه یا نه، جنگ های امروز هم ولی شاید صد کنه. مثلا کسی به قول شما نشسته تو خونه، از اینجا یه وسیله میفرسته به موضع دشمن، ولی شاید البته احتمالا حالا جنگ صد میکنه، به شرط قصه هست. نگفته نماز آیات داره، ولی نماز قصر نمیشه. وقتی که سیل میاد نگفته نماز قصر بخونید، نماز آیات داره. یا زلزله همینطور، مثلا فرض کنید یه زلزلهی که خیلی طول هم بکشه، چند دقیقه طول بکشه، حالا کسی هم نماز تون بخونه، همین زلزله اخیری که آمد میگن 3-4 دقیقه طول کشید. در فاصله این زلزله یه نفر مشغول نماز باشه، نماز خوند شروع کرد، یه دفعه زلزله آمد، این میگه نماز قصر بخون؟ نگفتن زاهی. یه وقت یه زلزله ایست که تا میخواد نماز شروع کنه تموم میشه، اما زلزله طولانی خب ممکنه یه نماز توش خونده بشه. نگفتن نماز تو قصر بخون، نماز هم بخونده.
نماز سیله
جمعه شروع کرد، نماز رو باید تموم کنه، سیله رو میمه نماز نه، اون که دیگه باید نماز بشه
بره.
یا در حال حرکت نماز بخونه، اون که حال اضطراره، اون که حال اضطراره، سیل داره میاد، اینا باشه نماز میخونه. خب اگه نخونه، اگه ترج نکنه، سیل میاد میبره، اون که نماز رو قصد نمیخونه، نماز رو ترج میکنه، بیره یه جا دیگه میخونه.
خب از درخش
شده هم میان بریشونه
نماز
رو، اون به اندازه اضطرار در حالت استرار فرض کنید همه جا رو سیل گرفته دیگه نمیتونه بره، فرض کنید به اندازه ای که میتونه نماز میخونه، اما اگه میتونه فرار کنه از چنگ سیل خب باید بره جایی دیگه نماز تمام بخونه. فظاهر قولهی انهو ایزن شرطون، ظاهر این است که خوب شرطه. فلا قصر معلم، این اشاره به مفهومه، اگر امنیت حاصل بود دیگه نماز قصر نمی شود. ولکن نهو، زمیر لکن نهو توجه کنید به کجا برمی گرده، لکن این لا قصر معلم مستفاد است به مفهوم شرطی. این قصر نشدن رو ما از مفهوم شرط استخراج کنیم. حالا اگه تونستیم مفهوم شرط رو تخریب کنیم این استفاده رو کنار می داریم. ولی مفهوم شرط در اینجا حجت نیست و هوه، یعنی مفهوم شرطی و این کان حجت هم، ولی این که در جای دیگه حجته، اینجا حجت نیست. چرا؟ الا انهو مشروطون، یعنی حجیت مفهوم شرط مشروط به اینه که فایده دیگری برای تقیید پیدا نشود جز مفهوم تقیید، یعنی تقیید به قیدی که در اینجا شرطه. اگر مفهوم دیگری، اگر فایده دیگری بر این تغییر بار نشد جز گرفتن مفهوم، ما ناچاریم مفهوم بگیریم تا اینکه این قید لغو نشد. اما اگر فایده دیگری تونستیم مترتب کنیم، مفهوم کنار میذاریم، لغویتی پیش نمیاد، مشکلی نیست. کما بگن فی موضعه، یعنی در علم اصول در باب مفهومش، در باب مفاهیم بحث شد. وقد یکون وقوع الخوف وقت نزول، ضمیر یکون به فایده برمیگرده به اعتبار نفع. البته حالا با فایده ممکن ضمیر مذکر رو برگردونیم، نتونستیم برگردونیم، فایده رو تبدیل میکنیم به نفع، به اعتبار نفع ضمیر مذکر برمیگردونیم. یکونون اسمش همون ضمیری است که برمیگرده به نفع، وقوع الخوف میشه خبر. گاهی اون فایده تحقق خوف است وقت نزول آیه، وقت نزول آیه. وقتی آیه نازل شده خوف واقع بوده، تحقق داشته، لذا آیه هم خوف رو به عنوان قید ذکر کرده. خوف رو ذکر کرده چون تحقق داشته، نه خوف رو ذکر کرده چون خوف معتبر بوده در قصر صلات. یک فایده. فایده دوم، او کونهو الاغلب الاهم، ضمیر کونهو برمیگرده به خوف. خود کونهو هم عطف بر وقوع، یعنی خبر دیگری است برای یکون. قد یکون اون فایده وقوع الخوف وقت نزول آیه، و قد یکون اون فایده کون الخوف الاغلب الاهم، یعنی این قید قید غالبه، چون قید غالبه فایدهش هم همون غلبشه. در چنین حالتی دیگه مفهوم گیری لازم نیست. کما غیر بعد می فرماد امثال این قیدی که، یا امثال این شرطی که در وقت نزول محقق باشد یا اهم اغلب باشد و در نتیجه فایده دیگری غیر از مفهوم برش مترتب باشد، در قرآن و سنت کثیر است. مثل فین خفتم که قید اهم اغلبه، و لا ترجعوا فتیاتکم که قید محقق در وقت نزوله. توجه کنید آیه رو هر دو رو معنا میکنه. فین خفتم ان لا یقیما حدود الله فلا جناح علیه ما فی مفتدت به. این آیه، این قسمت از آیه اشاره داره به طلاق خلی. طلاق خلی اینه که زن مهریه ای رو که گرفته به شوهر عطا کنه، در اصطلاح گفته میشه بذر کنه. به شوهر میگه این مهریه که تو برای من گذاشتی بهت میدم، در مقابلش من طلاق بده که راحت بشم برم. گاهی همون مقدار مهریه رو بذر میکنه، گاهی کمتر رو بذر میکنه، گاهی بیشتر رو بذر میکنه. این دیگه بستگی به قراردادی داره که این زن با اون شوهر میبنده. اون وقت شوهرم او رو طلاق میده، به طلاق خلی. اصطلاحا میگن طلاق خلی. نارضایتی و کراهت از جانب زنه. زن به خاطر اینکه شوهر رو نمیخواد مهرشو یا کمتر از مهر یا بیشتر از مهر بذل میکنه، در مقابل این بذل از شوهر تقاضای طلاق میکنه. اگر هر دو هم دیگر رو نمیخوان، طلاق میشه طلاق مبارکی. اگر هم فقط مرد نمیخواد، چه طلاق معمولی. الان این آیه اشاره داره به طلاق خلوی، شاید حالا مبارکی هم در داخل باشه، ولی خب فردی که مطمئنن در این آیه اراده شده طلاق خلوی. در این طلاق خلوی سه تا امر اتفاق میفته. یکی کراهت زن که مرد نمیخواد و به خاطر نخواستن پیشنهاد طلاق میکنه. طلاق هم امر مبغوضیه، پس این نخواستن زن که منشأ این امر مبغوض میشه، خودش میشه مبغوض. این یک مطلب که کراهت زن در این طلاق وجود داره. دوم، زن مهریه رو بذل میکنند. سوم، مرد این مهریه رو میگیرد. این سه تا مطلب تو این طلاق هست. احتمال داره که حسش گناه باشه، حسش گناه باشه، هم کراهتی که زن نسبت به مرد داره گناه باشه، چون منشأ پیدایش طلاق میشه، هم دادن این مهریه گناه باشه، هم گرفتن مهریه از جانب مرد گناه باشه. آیه میگه که فلا جناح علیهما، یعنی بر زن جناحی نیست در دادن این پول، در دادن مهریه، و بر مرد جناحی نیست در گرفتن. اون دوتا رو میگه لا اسمن، اما در کراهت اسم است. مفسرین این تو گفتن، گفتن که گناهی بر زن نیست در بذل و اعطا، گناهی در مرد بر مرد نیست در اخذ، ولو گناه بر زن هست در کراهت. پس لا جناح علیهما یعنی بر این دوتا جناحی نیست. در چی جناحی نیست؟ در کراهت؟ نه، در فی مفتدت به، در اون چه که زن به عنوان فدیه داده. فدیه میدونید وسیله آزادیه، تو جنگ هم فدیه میدن آزاد میشن، اصیل فدیه میده آزاد میشه، اینم داره فدیه میده، منتها مهریهشو فدیه میده، یا کمتر از مهریه بیشتر از مهریه رو داره فدیه میده، وسیله آزادی داره فراهم میکنه. فی مفتدت به جناحی نیست، در کراهتش جناح هست، اما در مفتدت به جناح نیست، یعنی در اون فدیهی که میده جناح نیست، نه در دادنش نه در گرفتنش. خب این حکمیست که روشن شد، اما این حکم مشروطه. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، اگه بترسید زن و مرد حدود خود الهی رو رعایت نکنن، خب زنه بالاخره کراهت داره مرد رو، نمیخواد این مرد رو، وقتی نخواست حدود الهی رو رعایت نمیکنه، یعنی تمکین نمیکنه. تمکین حدیث از حدود الهی، زن تمکین نمیکنه، مردم وقتی میبینه تمکین نمیکنه ممکنه با زنه بدرفتاری بکنه، اینم تجاوز از حدود الهی، هم این تجاوز میکنه هم اون تجاوز میکنه. گاهی این چنین پیش میاد که وقتی کراهت هست حدود الهی تجاوز میشه و به حدود الهی عمل نمیشه. آیه میگه اگر ترسیدید که به حدود الهی عمل نشه، باکی نیست که طلاق خلوی رو اجرا کنید، زن مهریه رو بپردازه، مرد مهریه رو بگیره. مفهومش اینه که اگر نترسیدید، زنی بود در عین کراهت تمکین کرد، مرزم که خب بالاخره خواستش انجام شد، بدرفتاری نشد، از حدود الهی تجاوز نشد، مفهومش این اگر از حدود الهی تجاوز نشد جناحی هست، طلاق خلوی نمیشه اجرا کرد، در حالی که در اون حال هم میشه طلاق خلوی اجرا کرد. پس این قید بر چی آمده؟ قید این خفتم شرط دیگه، این قید بر چی آمده؟ میگن چون غالبا در چنین مواردی که زن نسبت به مرد کراهت دارد مخالفت با حدود الهی اتفاق می افتد، یا خوف مخالفت هست، آیه ذکر کرده فهم خفتم ان لا یقوم حدود الله، چون غالبا این خوف هست آیه ذکر کرده. پس این قید قیدیست للعم الاغلب، و چون قید غالب است فایده ذکرش همین غلبه است، دیگه احتیاج به مفهومگیری نداره. خب این آیه معلوم شد، آیه بعدی رو توجه کنید. فلا تکره فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحسنا، فتیات یعنی کنیزانتون، بغاء یعنی زنا، تحسن یعنی تعفف. اگر این کنیزانتون تصمیم دارن که عفیف باشن، شما اونها رو به زنا وادار نکنید. خب مفهومش اینه که اگه تصمیم ندارن اونام استقبال میکنن از زنا، اشکال نداره وادارشون کنید. در حالی که آیه نمیخواد اینو بگه، آیه مفهوم نداره مسلمن. اینجا میفرمایید که آیه در وقتی نازل شد که چنین اتفاقی افتاده بود. مردی که حالا من اسمش یادم نیست، کنیزانشون مجبور میکرد که زنا بدن و برای پول بیارن. کنیزان نمیخواستن، تعفف داشتن، عفیف بودن. آیه در این مورد نازل شد که حالا که این کنیز تعفف داره، تو به طریق اولا باید تعفف داشته باشید، تو چرا بادرش میکنی؟ اگر این تعفف دارد، عفیف است، تو بادرش نکن. نمیخواد بگه اگه عفیف نبود بادرش بکن، میخواد بگه حالا که صحنه این چنینه که اون عفیفه، تو دیگه نباید بادرش کنی، تو که باید بیشتر از اون رعایت و غیرت بکنی. اون که داره رعایت میکنه تو بیشتر از اون با موظفی به رعایت کرد. پس توجه میکنی که قید آمده فقط در این که بفهماند که این قید در زمان نزول آیه محقق بوده و این فایده آوردن قید بوده. وقتی فایده مترتب است بر قید، دیگه لازمی شما مفهوم بگیرید و نمیتونید هم اینجا مفهوم بگیرید. مسلم مفهوم رعایت نشده. حالا در اولی شما مفهوم بگیرید، در آیه دوم اصلا نمیتونید مفهوم بگیرید، چون معنیشونه که جایز از زنا وادار کردن به زنا زنی رو که عفیف نباشد. حالا که مسلم غلطه. مفهوم از اولی، از آیه اول، یعنی فهم خفتم الله یقوم ها دوز الله بگیرید، شاید حالا خیلی خطا نباشه، خلاف حکم هست ولی خطا شاید نباشه. آیه دوم رو که اصلا نمیتونی مفهوم بگیرید. و ایزن جواب سومه، یعنی مفهوم شرط رو در دو جا باطل کردن یا لااقل حجت ندونستن. حالا جواب سومه، یعنی جای سوم، که اگر مفهوم شرطی بود هیچ مشکلی هم نداشت، یه منطق قوی باش معارضه کرد، خب باید مفهوم شرطی کنار بذارید مثل همه معارضه های دیگه. بالاخره وقتی دلیل با دلیل معارضه میکنه قویه رو با ترجیح بدید. و ایزن هوه یعنی مفهوم شرط، معتبرون مالم یه عارض هو اقوا من ذلک، یعنی اقوای از خودش معارضش نکنه. این کبرایی هست. صغرایی نی که با هنا معارضون، هنا معارضون، یعنی در اینجا مفهوم شرط معارض شده به اقوا و اصلح منه، به قوی تر و صریح تر از خودش. اقوا و اصلح چیه؟ من الاجماع و منطق الاخبار. اجماع و منطق الاخبار اینها اقوا هستند و مفهوم معارض شده با این اقوا. وقتی معارض شد باید کنار بره. پس یا مفهوم رو از اول نمیدونیم منعقد بشه، یا وقتی منعقد شد با معارضه از بین میبریمش. در اون دو جواب اول نذاشتیم منعقد بشه، در این جواب سوم گذاشتیم منعقد بشه ولی از بین برده بشه به وسیله معارضه.
یعنی ما در واقع چون جواب
سوم داشتیم اون دو تا جواب مستقلن مطرح در علم اصول مطرح شده. در باب مفاهیم مراجعه کنید، کاری با معارضه نداریم. حتی اگر این مفهوم معارض هم نداشته باشه اون دو جواب اول کامله، نه چون جواب سوم داشتیم دو جواب اول رو دادیم. جواب سوم در فرض معارضه است، اون دو جواب اول احتیاج به فرض معارضه نداریم. معارضه هم نباشه شما نمیذارید مفهوم منعقد بشه. اگر فایده دیگری و شرط مترتبه میتونید نذارید مفهوم منعقد بشه. در سومی مفهوم منعقد میشه بعد به معارضه ساقط میشه. خلاصه در جواب اول و دوم مفهوم رو دفع میکنه، در جواب سوم مفهوم رفع میکنه. فرق داره در و رفع.
شما میفهمید
چون لغویت
پیش
میده
یا پس مفهوم
گیری میکنه در حال معارضه ناچاره. شما میفهمید در حال معارضه مفهوم اگه از این رفت لغویت پیش میاد، اون ناچاریه دیگه.
مفهوم میگه که مفهوم رو چون عرف میفهمده چون ظاهر حجته، مفهوم باید جهتی که ظاهر حجته دیگه، نه در جهتی که
نه فهم عرف نیست. فهم عرف در قید و عدد و وصف هم مفهوم عرف می فهمه ولی موجد نمی کنی.
الان پس شما بازن در مورد فهم خفتم از آیه قمار مرمونی، چون ما حکم داریم که به صورت کلیه پس اونجا رو داریم معنا می کنیم. خب حکم از کجا داشتیم؟ از اخبار گرفتیم. ما نه این اخبار رو نداشته باشیم، ما باشیم این آیه
میتونیم مفهومش قبول نکنیم ولو اخبارم نداشته باشیم. منتها منتها میتونیم قبول نکنیم، نه قبول میکنیم.
آیه صریح در این داره که مثلا اگر اقامه ترس از این داری، ترس از این داری.
خب این آیه لا تکفی و فتر از اگرم صریح بود که تو اونجا مفهوم دیگه نکردی.
اونجا احل دیگه، اونجا احل جزره احل هم اطباب اینکه باید منطق دیگه از شهر بشیم.
عقل نیست. ببینید اینجا هم، اینجا هم عقل حکم نکرده، شریعت داره حکم میکنه که زنا وادار کردن به زنا حرامه. عقل چی چیزی نگفته که
قام شریعت میگه منطق دیگه داشتیم، منطق دیگه داریم. چون ما این منطقها رو داریم، داریم میخوام بگیم که میشه اینجور استنباط کنیم،
ولی معارضه نداریم. معارضه نداریم در شباب اول و دوم مثلا، بس معارضه نکردیم. شما حالا فرض کنید در یه مثال دیگری، مثال دیگری که اصلا به شریعت هم رفت نداشته باشه، اینجا که زیدان فرشیم کن، اگر مگی زید و حکم کرامت اکرام کردن متوقف باشد بر مگی زید، بله باید مفهوم گیری کنه. اما اگر بر آوردن اینجا که زیدان یه مفهوم دیگه فایده یه مترتب بود دیگه، واجب الاکرام نیست. یعنی اینطور نیست که در وقت مجی واجب الاکرام میشه، در غیر مجی هم واجب الاکرام. مثلا فرض کنید این آمدن زید برای ما مهم بود، آمدن زید برای ما مهم بود، تاره نمی آمد، قرد کرده بود مثلا نمی آمد. این فایده به خاطر این ذکر شده که ما به آمدنش توجه داریم، و الا اگر نیاد چون عالمه اکرامش میکنیم، چه بیاد چه نیاد اکرامش میکنیم. منطور اگر بیاد اون صدی که قبلا بوده شکسته و برای ما مهم به لزم بگیم اگر آمد اکرامش کن. منظور اون نیست که اگر نایمد اکرامش نکن، اگر نایمد هم اکرام کن چون عالمه و محترمه. توجه میکنی که از میکنم این دیگه اصلا رفتی به شریعت نداری که بگیم یه دلیل دیگه مستقل داریم و اون دلیل منطق رو مفهوم رو از بین میبریم، بلکه ولو بیش دلیل هم نداشته باشیم. همین اندازه که میدونیم آمدن زید فایده ای دارد علاوه بر وجوب اشرام، ما میتونیم این آمدن رو حمله بر اون فایده کنیم، وجوب اشرام رو عام کنیم، اختصاص ندیم به وجوب زید. البته این در باب خودش بحث کردیم، جای بحثش نیست، من فقط دارم اشاره میکنم. قال القاضی، قاضی بیضاوی در تفسیر انوار و تنزیلش اینطور گفته: قد تضافرت سنن علی جوازی ایزن فی حال الام. تضافر یعنی همدیگر رو کمک کردن. چند تا روایت اگر باشند ولی به حد تواتر نرسند، میگن این روایت همدیگر رو تضافر کردن. که مثلا استفاضه میشه، تضافرت سنن یعنی همدیگر یاری کردن. ظفر از ماده ظفره، تضافر از ماده ظفره. گاهی هم با زاد نوشته میشه تضافرت، اون همون به معنی استفاضه ایناست. این تضافرت با زین نوشته شده، یعنی از ماده ظفره، یعنی یاری کردن. سنن همدیگر رو یاری میکنه، یعنی یک روایت نداریم، خبر واحد نداریم، خبر متعدد داریم ولو بعد تواتر نمیرسن، ولی خبر متعدد داریم. بر جواز قصر ایزن در حال ام، جواز ایزنش به قصر برمیگرده، در حال امنم قصر جایز است، اختصاص به خوف نداره. خب میبینید که قاضی بیضاوی هم مفهوم رو کنار گذاشته، از شرط مفهوم نگرفته. فترکل، فترکه بخونید، زمینش به قاضی برمیگرده. فترکل مفهومه به منطوق، قاضی هم مفهوم رو به منطوق ترک کرده، یعنی به سبب منطوق مفهوم رو کنار گذاشته. منطوق یعنی همین سنن متضافره، همین سنن متضافره منطقشون اینه که قصر در حال امن جایز است، و قاضی به توسط این منطق مفهوم آیه رو که مفهوم شرطه کنار گذاشته. و این کان المفهوم حجتا ایزن، ولی مفهوم حجته، ولی قاضی این مفهوم حجت رو کنار گذاشته. چرا کنار گذاشته؟ لأنهو اقوا، ضمیر لأنهو برمیگرده به منطق، و خود لأنهو تعلیل است برای ترک. چرا ترک کرده مفهوم را؟ چون منطق قوی تر است. این لأنهو تعلیل برای امکان المفهوم حجتا نگیرید، ضمیرش هم به مفهوم بر نگردونید. معنای این نیست که مفهوم قوی تر از منطق، این غلطه، مفهوم قوی از منطق نیست. منظور اینه که منطق قوی تره و قاضی ترک کرده مفهوم را چون منطق قوی تر بوده. لأنه اقوا، مفهوم حجت است ولی منطق اقواست، چون منطق اقواست این حجتی رو که عبارت از مفهومه از بین میبره. به همین جهت هم است که قاضی مفهوم رو سلب کرده به خاطر وجود مفهوم. تا اینجا بحث ما در خوف هم تمام شد. اول بحث در سفر کردیم، بعد بحث در خوف کردیم، حالا وید الله علیه الخبر و صحیح دو مرتبه بازگشت به بحث در سفر. دیگه خوف مطرح نمیشه. تا حدود دو سه صفحه دیگه ما بحث در خوف نداریم. آخرای این آیه که بحث میکنیم، آخرای بحث در این آیه پنجم به بحث در خوف یه مقداری میپردازیم. ولی دیگه بقیه مباحث این درباره سفره. توجه به این مطلب داشته باشید. یدل علیه یعنی یدل بر قصر در سفر یا بر وجوب قصر در سفر. منظور دیگه قصر فعل حال خوف نیست، و الا اگر منظور در حال خوف باشه روایتی که میخونیم اصلا ناظر به خوف نیست و اشتباه پیش میاد. حتما توجه کنید ضمیر رو بگردونید به قصر در سفر یا وجوب قصر در سفر، که روایتی که ما بعدن میخوام شروع کنیم ناظر به همون قصر در سفر یا وجوب قصر در سفره. اون تا نمیرسیم اینا رو بخونیم ان شاءالله میذاریم فرصت.